بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی از شما هستید که جهاد در راه خدا میکنید و محرم دلتون رو، محرم اسرارتون رو فقط خدا و رسول و ولی خدا قرار میدید. بعضی هم هستن که نه، تو این فراز و نشیب ها پناهنده به دشمن میشن. 30 سال از انقلاب ما گذشت و 8 سال دفاع مقدس هم گذشت. 2 سال پیش تا حالا تو این فتنه سال 88 چند نفر از اونایی که تو مناسب دولتی هم حضور داشتن، بعضشون تو مجلس دوره های قبل بودن، یکشون وزیر بود، بعضشون معاونای وزیر بودن، چند نفرشون الان پناهنده شدن به اروپا و آمریکا و دارن کار میکنن، از اونجا دارن علیه ملت ایران حرف میزنن. فتنه برای ما خیلی سخت بود. 2 سال پیش هر کداممون عاشورا رو یادتونه، وقتی انسان میدید عده‌ای از خدا بیخبر، بهایی، سلطنت طلب، ضد انقلاب، سوت و کف میزدن روز عاشورا و توهین میکردن به امام حسین علیه السلام، واقعا ما خجالت زده بودیم از امام حسین، شرمنده بودیم که یه همچین انسانهای پستی هنوز بین ما هستن. بالاخره انسانهای کثیفی که با دشمن ارتباط دارن، ولیجه محرم سر رو میگن، ولیجه اونا آمریکاست، دشمنان ما اونا محرم سرشون اونا هستن. بعد که دستگیر شدن، همیشه البته اینا مسلمان نبودن، مسلمان که نمیاد این کارو بکنه، اما دیگه سالها بود اینجا نون مسلمان ها رو خورده بودن، سر سفره انقلاب نشسته بودن، از امنیت کشور ما استفاده کرده بودن، دیگه این توهین هاشو ندیده بودیم. برامون خیلی تلخ بود. صحنه ها رو از سیما که میدیم واقعا انسان به گریه میافتاد. به امام زمان میگفتیم یا صاحب زمان، یا ما رو به خاطر بیدینی اینا مؤاخذه نکنید، همین عزاداری که شما میکنید کشور رو بیمه میکنه. اون توهین ها هم بالاخره گاهی و تقو فتنتن تو سوره انفال قرآن تهدید میکنه، و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. گاهی فتنه هایی میاد، اما بترسید که این فتنه فقط به انسانهای ظالم نرسه، بلکه فراگیر بشه، همه رو بگیر. خب برامون خیلی سخت بود، اما خدای متعال میفرماد یکی از اهداف امتحان ها اینه، امتحان میکنیم تا ببینیم کیا هستن که تلاش در راه خدا میکنن و محرم سرشون فقط خدا، رسول، مؤمن. ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه. چقدر زیبا این آیات رو انسان نگاه میکنه، اینه دقیقا مثل این که امروز نازل شد این آیات و داره پیام میده به ما. فرمود فکر کردید بدون اذیت و آزار از ناحیه مخالفین، همینطور شما ادامه حیات میدید. در آیه 186 آل عمران فرمود که از ناحیه کسانی که اوت الکتاب هم، اوت الکتاب هم یهودی رو میگن مسیحی هم، از ناحیه اوت الکتاب و همچنین والذین اشرکو اذن کثیرا، اذیت های فراوانی به شما خواهد رسید. این آیه مال صدر اسلام، اما امروز هم مثل اینکه همینه. از همینایی که اوتل کتابن، از همینایی که مشرکن، اذیت فراوان به شما خواهد رسید. مرتب اذیتتون میکنن، دستشون برسه تحریم میکنن، بتونن تهدید میکنن، بتونن بسته های تشویقی بهتون میدن، بتونن تهمت بهتون میزنن، بتونن جفسازی علیهتون میکنن، بتونن محاصره اقتصادی میکنن، هر کاری از دستشون برمیاد انجام میدن. انگلیس بیش از 100 سال داره توی کشور ما اذیت میکنه. همین فتنه هایی که بعضی رؤسای بهایی ها بالاخره 2 سال پیش دستشون لو رفت و دستگیرشون در اینا بهایی هستن، اینا بالاخره نونخور اونا هستن، نونخور اسرائیلی هستن، مرکزشون تو اسرائیل این بهایی ها. و خیلی تا به حال اذیت کردن. شهید سالس ما شهید به دست این بهایی هاست. مرحوم شهید حاج محمد باقر قزوینی رضوان الله تعالی علیه که معروف به شهید سالسه، ما یه شهید اول داریم محمد ابن مکی که در قرن 8 سال 786 قمری به دست اهل تسنن در شام گردن زدن، به شهادت رسوندن او رو، عالم شخصیت بزرگی که کتاب او هنوز تو حوزه ها نتونسته جایگزین جاش بیاد، کتاب لمعه. و شهید ثانی او هم شارح همین کتاب لمعه است با فاصله 2 قرن بعد، او هم باز به دست یک قاضی سنی توطئه‌ای که او چید، او رو هم در راه استانبول که می بردن او رو کنار دریا باز گردن زدند و با یه وضع فجیعی بدنش رو سوزوندند و ریختند تو دریا. علی ابن احمد معروف به شهید ثانی، این شهید ثالث به دست بهاییان، وقتی که بهاییان در دوره قاجار تازه سر صدایی پیدا کرده بودند و این تبلیغ میکردند، یه عده‌ای هم بالاخره فریب خورده، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسند، ایشون تو قزوین امام جماعت یکی از مساجد بود و وقتی شنید بهاییان یه عده‌ای بالاخره دارن تبلیغ میکنن مقابلشون ایستاد، تو مسجدش سخنرانی میکرد علیه اونها، بهایی ها فهمیدن اومدن تهدیدش میکردن، بستگان آقا میگفتن مواظبتون باشید، شما اینطور صریح صحبت میکنید شما رو میکشن، خود ایشون صریح گفتن من آماده شهادتم، ما آرزو مینه. 2-3 روز قبل از شهادتشون یکی از دوستانشون میگه من رفتم خدمت آقا، آقای قزوینی به من گفتن که التماس دعا، گفتم آقا شما بهره های معنوی همه چی دارید دیگه چی میخواید؟ و همدن التماس دام برای شهادت من، یه آرزو برای مونده، آرزوی شهادت. گفتم شما وجودتون عالمی هستید که از شهادت خیلی ارزشش بالاتره، مداد شما ارزشش از خون شهید بالاتره. فهمدن بالاخره یه آرزوی که توی دلم مونده اینه، ثواب شهید نه، میخوام این خون بدنم در راه خدا اینم میخوام ریخته بشه، آرزو مینه. التماس میکرد به او، میگفت دعا کن برام. بالاخره نیمه شب شد، سحر که رفتن مسجد همین بهایی توطئه کردند و بهترین وقت چون خلوت بود مسجد هنوز سر کسی نیمده بود ریختن تو مسجد با نیزه، ایشون هم تو حال سجده. پیرزنی که اونجا بوده چراغ روشن کرده، اون میگه ایشون تو حال سجده مناجات خمسه عشر رو میخوندند و گریه میکردند. تو هم حالتی که تو سجده بودن یه مرتبه اینا ریختند و چندین نیزه زدند به ایشون که فقط به زحمت خودشون رو کشیدند از مسجد بیرون که کمتر مسجد نجس بشه، خون داشت میریخت. بلاخره ایشون رو به شهادت رسوندند. ما چقدر از دست این بهایی باید بخوریم؟ همینجا اصفهان خودمون مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاجی رضای هرندی که البته به لطف امام زمان علیه السلام ایشون نجات پیدا کرده، ایشون خودشون فرمودن منزل ما اومده بودن منبر میرفتن، قصه رو من از زبان خودشون شنیدم، گفتن من یک دهه یک جا منبر میرفتم شبها، جوونم بودم، علیه بهایا شنیدم اطراف همون منزلی که منبر میرفتم چند تا بهایی هستن، منم تو منبر شروع کردم علیهشون حرف زدن. بگم که اینا فرقه هستن از کجا به وجود من؟ اینا بخاری دست نشانده اسرائیل و انگلیس هم. یه مقدار ما رو تهدید کردن، بعضی هم گفتن آقا اینطوری صریح میگید ممکنه برای تو مشکلی درست بشه. گفتم من مبلغ دین هستم، وظیفه‌مه که مردم رو بیدار بکنم، آشناشون بکنم. بالاخره شب آخری که از منبر اومدیم پایین، آخر شب بود، میمدیم طرف بازار مدرسه جد کوچک، تو بازار اونجا من حجره داشتم، چند تا جوان رسیدن به ما و خیلی اظهار علاقه به ما کردند و دست و صورت ما رو بوسیدند و گفتن آه امشب بیاد مهمان ما منزل ما باشید. ما هم نمیدونستیم اینا بهایی هم. اینطوری ما رو فریب دادند و ما هم دیدیم خیلی به ما احترام میگذارن. تنها هم بودیم نیمه شب، رفتیم دنبالشون، ما رو بردن تو کوچه های مختلف و بردن توی منزل و وقتی وارد شدیم دیدیم در منزل از داخل قفل کرده. بازم ما هنوز متوجه خطر نبودیم تا ما رو وارد اتاق کردن. یه اتاق تا وارد شدیم دیدیم که دو تا دور اتاق یه تعداد نشستن، قیافه های خیلی ناجور. تا وارد شدیم سلام کردیم، یکشون یه فحشی به ما داد جواب سلام ما رو ما کردن به اینایی که با اینا اومده بودیم که این مثلا چرا حالش خوبه نیست، دیدن اینا هم که ما رو بایده بودن شروع کردن فحشای ناموسی و هرزه و چیزایی که لایق خودشون بود. بعد فهمیدم اینا بهایی هم، گفتن اینا چی بودین حرفایی رو منبر میزدین چند وقته و ما امشب تو رو میکش. در اتاقم از داخل قفل کردند و چاقوهای خاصی آماده داشتن که همونجا تو اتاق از قبل برنامه‌ریزی کرده بودن که ما هم هیچ دفاعی از خودمون نداشتیم. یه مرتبه متوجه شدیم که با پای خودمون اومدیم تو قتلگاه خودمون. اول شروع کردیم نصیحتشون کردن، گفتیم ما یه پدر و مادر پیری داریم در هرند، اینا اگه بفهمن من کشیشم دق میکنن. خیال کردم اینا انصاف دارن، حالا دین ندارن. ما داشتیم نصیحتشون میکنیم، اینا دارن فحش به ما میدن. گفتن حرفای چیه حالا اینا بذار کنار، چی میگی تو؟ بعد یه چیز دیگه گفتم، گفتم شما اگه من رو بکشید اینجا یه امامزاده درست میشه، تا قیام قیامت مردم میان اینجا زیارتگاه میشد، شما رو هم نفرینتون میکن، نکنید این کارا، براتون بد در میاد. دیدیم نه اصلا تو این فکره نیستن، فکر اصلا کار نمیکن. گفتن این حرفا رو بذار کنار که امشب فقط ما اینجا جمع شدیم تو رو بکشیم. من وقتی دیگه ناامید شدم از نجات خودم، با و فهمیدم دیگه شب آخر عمرم است و لحظه های آخر، گفتم پس یه تقاضا ازتون دارم، اجازه بدید من دو رکعت نماز فقط بخونم، بعد دیگه میخواد من رو بکشید، من در اختیار شما. یکی گفت بذار بخونه، یکی گفت نه فلان فلان شده، دوره یه حرفای زشتی میزند. بالاخره بنا شد ما بخونیم، گفتم من وضو ندارم، اجازه دیگه وضو بگیرم. تا گفتم وضو ندارم، دوره سرسر رفت بالا که فلان فلان شده، میخواد برد بیرون داد و فریاد بکنه. گفتم نه، من که در اختیار شما هم، شما بیاد دنبالم، من اگه یک داد و فریاد همونجا من رو بکشید، من که همچین قصدی ندارم. من یه وضو میگم، دو رکعت نماز تا صبح هم که وقت خیلی هست. خلاصه ما اومدیم بیرون، چند نفر هم تو با چاقو بالا سر ما ایستاده بودن که اگه حرفی میزدن ما رو میکشن. وضو گرفتیم، برگشت اومدیم داخل اتاق ایستادیم، دو رکعت نماز، اما دیگه نمازی بود که داشتیم وداع میکردیم. روایت دارد هر وقت نماز میخونید مثل کسی بخونید که دیگه آخرین نمازشه، سل صلات المودع، مثل کسی نماز بخونید که داری وداع میکنی باش. دو رکعت نماز خوندیم، تو حال خودم گریه میکردم و به خصوص تو سجده آخر دیگه تو حال خودم نبودم، نمازی که داشت تمام میشد تو دلم، نه به زبان، تو دلم به امام زمان گفتم آه من برای دین شما حرف زدم، من که برای شخص خودم حمایت برای خودم نمیخواستم بکنم، من دیدم دینتون تو خطره. دیگه حتی صلاح میدونید. گفتن تو همون سجده آخر که بودم شنیدم یه کسی در اتاق باز کرد وارد اتاق شد، در حالی که در از داخل قفل بود. من تو سجده بودم، بازم متوجه نشدم. یه آقایی وارد اتاق شدن، ما سر سجده برداشتیم، تشهد خوندیم، سلام، نگاه کردم یه آقایی هستن دور تا دور اتاق این بهایی‌ها داشتن نگاه میکردن، اما تکون نمیتونستن بخورن، زبان ها بند اومده بود، هم تو فقط نگاه میکرد، کسی نمیتونست از جاش بلند بشه. آقا فقط به من گفتن اینجا اومدی چیکار، بلند شو تو بری. منم بلند شدم و همراه آقا اومدیم بیرون، کفشمونو پوشید اومدیم بیرون و در خونم دیدم بازه، همراه آقا اومدیم و اون بهایی اصلا جرأت نکردن بیان دنبال ما. ما همراه آقا اومدیم و آقا ما را رسوندن تا در مدرسه، تا در مدرسه جد کوچک تو بازار. گفتم حالا نصف شبیه، خادم در مدرسه هم بسته است، چیکار بکنم؟ در مدرسه هم که رسیدیم دیدم درم بازه. ما وارد مدرسه که شدیم یه وقتایی به ذهنم رسید خب این آقا هم که ما را آورد دعوتش کنیم اونم بیاد حجره، حالا شب بخوابه جای نداره. همین رو ما برگردم دم هیچ کس نیست. تو اون لحظه اصلا فکرم کار نمیکرد که ما متوسل به کی شدیم و کجا بودیم، تو چه موقعیتی بودیم، ما داشتن میکشتن این بهایا. دیگه خیلی یه مرتبه منقلب شدم و رفتم داخل حجره گرفتم، اما خوابم نمی برد، موقعیت که برام پیش اومده بود. صبح شنیدم خادم اظهار ناراحتی میکرد که دیشب کی در رو باز کرد، من قفل کرده بودم در این مرسه، و داشت پیگیری میکرد ببینه که کسی کلید داره در رو باز کرده، چون فهمیدم تازه قفلم بوده، قفل باز شد. ما هم هیچ چی رو خودمون نیواردیم، دین مسئله نیست صحبت بکنیم. همون روز بهایی که دیشب میخواستن ما رو بکشن سراسیمه اومدن مدرسه و با یه حالت اضطراب و نگرانی اومدن پیش ما و افتادن رو دست و پای ما و گفتن ما دیگه شیعه شدیم، ما صحنه دیشب رو دیدیم، دست از بقایت برداشتیم و اومدیم به دست شما مسلمان بشیم. دیگه هم میترسیدن که ما یه وقت بریم لو بدیم، چون خانه اینها رو دیگه دیده بودیم، اطلاع داشتن مسیر که مورد برده بودن. اما واقعا اینا پشیمان شده بودند و دست از عقیدهشون برداشتند و منم هدفم همین بود، اصلا آرزوم همین بود که اینا بدبختا هدایت بشن، نه که مستضعفن، فکرشون نارساس. مهمتر از او این بود که این بهایی که مسلمون شدن قضیه رو منتقل کرده بودن به چند تا بهایی که تهران بودن، اونا اومدن مسلمون شدن، چون گفته بودن که ما دیدیم با چشم خودمون که آقا اومدن تو خونه درها بسته بود و اومدن ایشون رو بردن، ما اصلا تکون نمیتونستیم بخوریم، حرف نمیتونستیم بزنیم تا آقا بردنشون. یه سری هم از تهران گفتن چند وقت بعدش از بهایا اونا اومدن پیش ما و به دست ما دیگه شیعه شدن. چقدر ما زجر کشیدیم، کشور ما، نظام ما، انقلاب ما از دست اینها. بهایا ارتباط مستقیم دارن با سرویس‌های جاسوسی انگلیس و فتنه‌ای که ایجاد کردن. علی حال قرآن می‌فرماد از ناحیه کسانی که یهودی و مسیحی هن و همچنین از ناحیه مشرکین اذیت فراوانی به شما میرسه. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، حتما شما مورد آزمایش قرار میگیرید، دوچار میشید، هم در اموالتون و هم در جانهاتون. و از ناحیه اوت الکتاب و الذین اشرکوا اذن کثیر به شما خواهد رسید. این آیات قرآنی است با ما صحبت میکنه. اول سوره عنکبوت فرماد فکر میکنید حسب الناس ان یترکوا، مردم فکر میکنن تو رها میشن، ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، این بگن ما ایمان آوردیم، اینا آزمایش نمیشن؟ حتما آزمایش میشید. باز تو سوره انبیا داره که و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، هم به شر هم به خیر شما را آزمایشتون میکنیم. تو سوره بقره آیات 155 به بعد که معمولا حفظتونه، فرماد به پنج چیز شما رو آزمایشتون میکنیم. و لنبلونکم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، به پنج چیز شما رو آزمایشتون میکنیم. ترس رو براتون مستولی میکنیم. تو این ترس ها معلوم میشه کیا میستن کیا نمیستن، کیا صبر دارن ندارن. یکی به گرسنگی، نقص اموال، نقص انفس و همچنین نقص ثمرات، باغ ها، اینا بالاخره آسیب های گوناگونی بهش میرسه. بعد میفرماد و بشر صابرین، تو این میان اونایی که موفقا صابرینن اینا رو بهشون بشارت بده. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، اینا هستن که اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، از جانب خدا رحمت به اینها میرسه. مرحوم آش محمد کوفی وقتی خدمت امام زمان علیه السلام رسید، حضرت خضر به حضرت گفتند اجازه بدید آش محمد و همراه خودمون ببرید. حضرت فرمودن نه، باید سه تا امتحان بده. این امتحاناتی که انسان موفق بشه یه مرتبه یک مدال‌های افتخار بزرگ بهش میده، رد هم بشه دیگه حالا مقصر خودشه دیگه. امروز باید خیلی از خدا کمک بخوایم برای پیروزی تو امتحاناتمون. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند هیچ وقت نگید خدایا به تو پناه میبرم از آزمایشات. اللهم نعوذ بک من الفتن، نگید، چون حتما خدا آزمایشو میکنه. بگید خدایا از مزلات فتن به تو پناه میبرم، که یک گمراه بشم توی فتنه بیفتم نفهمم، سرم زیر آب بره، رفوزه بشم تو فتنه. این خیلی بده. خب امروزه سختی های فراوانی ممالک گوناگون دارن میبینن، کشور ما در رأس اونا محکم ایستاده و سختی های فراوانی از ناحیه دشمنان میبینه. بالاخره بهای این یا حسین یا ابوالفضل گفتن هایی که ما داریم، بهاش همین است. قیمتش باید بپردازیم. و این گونه جلسه ها همینه، دور هم بنشینیم، خودونو آماده بکنیم. مؤمن باید آماده باشه در رکاب دینش، بسیجی باید باشه، به فرمان رهبرش آماده باشه، سر از پا نباید بشناسه، اونجایی که وظیفش و تشخیص داد باید محکم بره. لذا نیاز به بصیرت داره، آگاهی فراوان. خیلی هستن تو این جلسه ها ممکنه حضور پیدا بکنن، اما ولی امر زمان خودشونو نمیشناسن یا کاری ندارن، گاهی مخالفن. اینا نمیدونن که آقا قمر بنی هاشم علیه السلام هم تمام ارزش وجودی شد اطاعت از ولی امر زمان خودشون اون بود. این که حتی یک جرعه آب، نه این که ننوشن، حتی نچشیدن، رو زبانشون هم نریختند و بعد بریزن بیرون. به خاطر چیه؟ همراهی با امامشون دارن میکنن. المواسی نفسه له، در جلد 45 بهار یه زیارتنامه خاصی برای حضرت گفته شده. کسی که جان خودش رو فدای برادرش کرد، تمام ارزش وجودی آقا این بود. و ما امروز باید اوضاع زمان خودمون رو خوب رصد بکنیم، بصیر باشیم، آگاه باشیم، موقعیت دشمن رو خوب بشناسیم، بدانیم داره چه میکنه. فریب این ماهواره ها رو، رادیوهای بیگانه رو، فریب اینها رو نخوریم. و هستن متاسفانه بعضی، ولو تعداد کم، می نشینن پای این خبرهای اینا، این خبرگزاری الجزیره مرتب علیه سوریه خبر پخش میکنه، مرتب هر روز. امروز 20 نفر سوریه کشته شده، امروز 16 نفر، امروز 70 نفر. یه روز نیست که کشته اونجا نباشه. من از نماینده ولی فقیه تو سوریه سوال کردم، گفتم چیه این داره میگه اینا راست؟ گفت 95% دروغ، اصلا خبری نیست، همچه چیزی نیست. گفتم این فیلم ها چیه؟ گفت این فیلم ها اومده نشستن درست کردن، کنار هم گذاشتن. همینطور خبر دروغ به مردم میدن، بعد اتحادیه عرب رو تحریک میکنن علیه اونجا حرف بزنه، ارتباطشون قطع بکنن، یه سری تحریم هایی رو علیه اونجا بکنن. ترکیه که کاری نیست، اصلا یه عرب نیست، اونم همراهش میکنن. آمریکایی هم همینطور دارن رفت و شد میکنن. خب عرب ها رو حمارشون کردن، چون بدون اینکه آمریکا بخواد هزینه ای بده برای جنگ، عربا رو بذار جلو خود اونا دارن هزینه شو پرداخت، هر کاری میخوان بکنن. و مهمتر از او افکار عمومی، اگه آمریکا میخواست مستقیم بیاد مقابل سوریه، دوره افکار عمومی یه جرایان جدیدی. و اینا نشستن وقتی بصیر نیستن اینطور. اما از اون طرف هم مردم این کشورها نگاهشون به ایران اسلامی، من نگاه میبرم ایستادی که شما مردم اونا رو به تحرک انداخته. 30 سال از انقلاب ما گذشت، اون بچه هایی که 30 سال پیش تو این کشورها به دنیا اومدن، چشمشون از بد و تولد به انقلاب ما بود، حالا رسیدن به جایی که ایستادن تو میدان. تو سوریه جایی دیگه میدید محکم حرف از ایران میزنن، تو لبنان، تو فلسطین، در لیبی و مصر هم که اخیراً این انتخابات اخیری که انجام گرفت و داد اسرائیلی بالا رفته که ما منزوی شدیم و خدا انشاءالله منزوی ترشون بکنه. یه نفرین بکنیم هم اینجا، همه تون از ته دل آمین بگید. خدایا تو رو قسم میدیم به عباس، عباس کسی که عبوس به دشمنه، قیافش رو تو هم میکشید مقابل دشمن، هیبتی داشت، اشداء علی الکفار بود حقیقتا. خدایا به اون صفت عباس تو رو قسم میدهیم خشم و غضب خودت رو از ساعه بر این دشمنان نازل بگردان. اون چه ضربه زدن، اون چه اذیت کردن، اون چه اختلاف انداختن، تو همین دنیا اونها رو دوچارش بگردن. در صورت از یه طرف شناخت ما رو میطلبد، آگاه باید باشی، بصیر باید باشی، و از طرف دیگر امیدهایی که در کشورهای مختلف دل بستن به ایران اسلامی ما، اینا رو باید حمایت بکنیم، دعاشون بکنیم. کشور مظلوم بحرین چقدر باید خسارت بده، چقدر باید شهید بده؟ اونهایی که تو همین ایام ندای یا حسین یا حسین میگن، پرچم عزاداری امام حسین علیه السلام رو سر دست میگیرن، دعاشون بکنه تو این جلسه ها. شما اینجا نشستید، دعاتون مؤثره، از خدای متعال بخواهید این کشورهایی که ندای اسلام رو سر دادن با بروی اهل بیت علیه السلام و به خصوص به عزت و مقام امام حسین علیه السلام، هر چه زودتر اینها موفق به پیاده کردن حکومت اسلامی بشن. آقا قمر بنی هاشم علیه السلام نافذ البصیره بودند، این نگاهشون نفوذ داشت، همه چیز رو می دیدن، باطن همه چیز رو اطلاع داشتن، وقایع رو که نگاه می کردن تا انتهای او رو شن می دیدن. کسی که نافذ البصیره باشه پا به رکاب امام زمانش، نه تعصب، که تعصب باز عمل بی دلیله، پافشاری رو عمله، اما بی دلیل، پشوانه محکم نداره تعصب، تعصب باز فایده ای نداره. آگاهی میخواد، عالمانه عابد باشیم، بندگی خدا رو بکنیم، عالمانه فداکاری در راه دین بکنیم، عالمانه مال و جانمون رو در راه خدا بدیم. و حضرت عباس علیه السلام چنین شخصیتی هست. به یه عارفی گفتن این شعر چی میگه؟ به ذره گر نظری بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. او عالم گفت این شعر اشتباهه. خب برای چی؟ اشتباهه؟ خب بله. خب اشتباهش اینه، این دست گذاشته رو امیرالمومنین علیه السلام، میگه اگه امیرالمومنین که نگاه بکنن به یه ذره ای، این ذره میره تو آسمان و کار آفتاب. گفت اشتباه شاعر اینه، نباید بگید به ذره گر نظری بوتراب کند. وقت اشاره کرد به حرم ابوالفضل علیه السلام، و گفت به ذره گرد نظری پور بود و راب کند. بعد اینو میگو همین آقا ابوالفضل علیه السلام یه نگاه اگه بکنن به کسی وقت همچی عوضش میکنه، ذره سم و وصل به دریاش میکنه میرد بالا. دلهای آماده امروز اومدید منتظر اون نگاه آقا هستید. اگه خالصانه اومدید تو جلسه بهتون نگاه میکنه. خالصانه و یعنی نه کاری به گوینده داشته باشی، نه کاری به مداح داشته باشی، کاری به این چه بگید این جلسه مال امام حسین علیه السلام، من اومدم این جلسه رو تعظیم بکنم. اگه جلسه مال چیزیه بود نمیدم اینجا، اومدم اینجا دین رو بشناسم، یه توسلی هم میخوام پیدا بکنم. هر جا نشستید به خصوص از پیر مردها و پیر زنها من یه التماس دعای خاص دارم، برای جوانها دعا بکنم، اونایی که عمری رو در دین گذروندید، و از این طرف به نوجوانهایی که تازه به سن تکلیف رسیدید گناه ندارید، شما هم دعا کنید. همون چی که تو روایت هم داره که اون پیر مردها پیر زنهای قد خمیده و یکم نوجوانها بچه شیرخوارگان، خدا به احترام اونها بالاخره یه لطفی به بقیه هم میکنه. و خدایا به این عشقهای خالصی که این جمع امروز در عزای آقا ابوالفضل علیه السلام میریزن، تو رو قسم میدیم همه ما را از اون معارف دین سیراب بگردان. صلى الله عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين.